العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب فرمود
نه دیگه نه قبول کرده عمل به روایات اون دیگه بارد ایشون رو ظاهرن در آخرین مطلب ایشون آخرش فرمود که و امکان العمل و به اطلاق الاخبار المذکوره وفاقا لظاهر الاصحاب لا یخلو من قوته. این آخرین عبارت صاحب مدائقه و بل جمله فن مسئلتو لذالکه محل و اشکاله و امکان العمل و به اطلاق الاخبار المذکوره وفاقا لظاهر الاصحاب لا یخلو من قوته و الله اعلم. این حالا اگر در بحث گذاشتم این عبارت نخوندیم بیارن آقاون در زیل همون عبارت صاحب مدائقه. مثبته این که تغییر نمی کنن همون باشه اون مطلق اینا یه مصداقش هم اینجا بیان کردن مثبته این که مقید هم نیستن. شما اگر داشتید اکرم العلماء بعد داشتید اکرم العلماء العدول این که مقید اون نیست که، اما اگر داشتید لا تو کرم الفسا این مقید اون نیست. خب در این بحث روایات اتجار با مال یتیم که الحمدلله بحثش مفصل گذشت، اما یه مطلب مونده راجع به مضاربه با مال یتیم که باز من یه خلاصه‌ای بگم از مطالب گذشته. ما از روایات استفاده کردیم که ولی اذا کان ملیاً این استقراض از مال یتیم برای ولی جایزه و اگر ولی استقراض کرد سود و رب مال خود ولیه و ولی ضامنه که این مال رو بپردازه و قرار بده برای یتیم، یعنی قرض رو ادا کنه. و بعد از روایات استفاده کردیم چون روایات در مقام بیان بود این استقراض فقط برای ولی اجازه داده شده، غیر ولی ولو ملی هم باشه حق استقراض نداره. این یک مطلب
اجازه استقراض منه.
بله
ولی اجازه استقراض منه
حالا عرض میکنیم. و همچنین باز چون این روایات در مقام بیان بود فقط فرمود استقراض برای ولی جایزه، ولی نمیتواند مال یتیم رو به دیگری قرض بدهد، به این مال در دست تو قرض باشه بعدن بیا مثلش رو یا قیمتش رو ادا بکن اونم بره با این مال برای خودش کار بکنه، اینم نیست. به عبارت اخرى ما باشیم و اصلا قاعده اولیه این است که کسی نمیتونه بیاد از مال یتیم استقراض بکنه. مال یتیم قاعده اولیهش عدم و جواز الاستقراض و عدم و جواز تصرفه. آیه شریف هم که میفرماد ولا تقربوا مال الیتیم الا بالذی احسن، اینم دلالت بر این داره که استقراض اگر به مصلحت یتیم نباشه یا مثلا احسن نباشه درست نیست. اما این روایات
ازش استفاده کردیم استقراض جایزه. فقط استقراض ولی درش استثناء شده، اما همین ولی اگر ملی نباشد حق استقراض نداره، و اگر استقراض کرد اینجا رب باز مال یتیمه، رب دیگه مال خودش نیست. این فرو عرض بکنیم، اگر ما آمدیم گفتیم ولی ملی نبود استقراض جایز نیست، آیا این فقط یک حکم تکلیفیه؟ یعنی خب این خلاف شرعی داره میکنه، اما اگر استقراض کرد اینجا رب مال خود ولی باشه، متای معصیتی کرده، یا اینکه نه اینجا وقتی شارع میگه استقراض جایز نیست، یعنی شارع داره این استقراض رو باطل میدونه. این که بگیم نهی در معاملات دلالت بر فساد نداره، در اینجا نمیتونیم قائل به این مبنای اصولی بشیم، بگیم اینجا ولو یه معامله این مورد نهی واقع شده اما دلالت بر فساد، دلالت بر فساد معامله نداره. شارع به عنوان ولی به ذات و اصلی یتیم میگه حق نداری استقراض بکنی، نباید استقراض بکنی. این معناش این است که ذات این استقراض رو داره مورد مناقشه قرار میده و مورد نهی قرار میده. این مثل لاتبه وقتن ندا نیست، بگیم حالا اگر کسی وقتن ندا معامله کرد معاملهش درسته اما یک حرمت تکلیفی داره. اینجا شارع داره میگه این تصرف باطله، و وقتی داره نهی میکنه در مقام این است که به کدوم تصرف آثار صحت برش باره، کدام تصرف آثار صحت بار نیست. ما وقتی این روایات رو داریم بررسی میکنیم، این روایات در مقام بیان یک حکم تکلیفی محض نیست، داره میگه کجا تصرف درسته کجا باطله، کجا رب مال یتیمه کجا کی ضامنه. پس در مقام بیان حکم وضعی این روایات، وقتی در مقام بیان حکم وضعیه، این معناش این است که اینجایی که ولی ملی نباشه، اگر آمد استقراض کرد استقراضش باطله، اگر ربی داشت ربش تماما مال یتیمه. چی میفرمایید؟ خب چرا خودش به عنوان ولی مقرض میشه، هم مقرض هم مستقرض مقترض. خیلی خوب، حالا اصل عمل ما همین عرض کنم، اصل عمل رو اگر مورد شعار مورد نه قرار داد خیلی خوب، اون که اصل اولی رو عرض کردیم، اون اصل اولی اون اصلی است که تصرف در مالیتیم باطله، مگر مواردی که مسوقی براش باشه. و در اینجا شارع گفته اگه ملی باشی من اجازه میدم، ملی نباشی اجازه نمیدم. حالا اگر کسی بیاد بگه خب این که ملی نیست اگر آمد استقراض کرد، یه خلاف شرعی رو مرتکب شده اما استقراضش صحیحه، ما میخواییم عرض کنیم نه، اینجا چون شارع تو این روایات در مقام بیان حکم وضعیه، یعنی میخواد بگه کجا خود معامله نفوذ داره، کجا استقراض نافذون، کجا استقراض غیر نافذن، کجا رب برای یتیمه کجا رب برای یتیم نیست. خب اینجا میگه آقا اگر ملی نباشه اصلا استقراضش صحیح نیست. یعنی ما همین رو میخوایم در حقیقت بگیم که این روایات مفادش اینه که اصلا این استقراض صحیح نیست و باطله. چرا؟
یا هر دو تا هست لاقل مثلا حکم تصدیقی تنها تو اینجا مردم که جایز برای اکماس یا استمرار جایز نیست از اتفاد و اتفاد حکم تصدیقی
نه چون اتفاد و اتفاد حکم وضعیه نه اتفاد و اتفاد هم حکم وضعیه خب مثل این هست که ما بیان سوال بکنیم که آقا وقتی میریم در خارج از کجا چیزی بخریم از کجا نخریم اگر یک کسی اومد به شما گفت از این مغازه بخرید از این نخرید معناش هست که اگر از این نخرید بخرید باطله درست ایسو سوال از اینه بفرمایید لا تقربو تکلیفیه بله اون تکلیفیه خب اون تا این روایات در مقام بیان حکم وضعیه چی؟ نه خب تکلیفیش که آیه داره بیان میکنه اما این روایات عمدتا حکم وضعیه داره بیان میکنه خب این راجع به استقرار پس این شد که اگر ولی ملی نباشد استقرارش باطله ولذا هر تجارتی که با این مال کرد ربحش مال یتیمه خب بحث اتجار با مال یتیم رو هم مفصل بحث کردیم اونی که باقی میمونه مطلب سومه مطلب سوم این است که خب مضاربه با مال یتیم به چه نحویه ما در مورد مضاربه در این روایاتی که خوندیم مجموعاً سه تا روایت در مورد مضاربه با مال یتیم داریم و این سه تا روایت یه مقداری از جهت دلالت بینشون اختلافه من اول روایات یه اشاره می کنم بعد ببینیم که چی باید نتیجتا گفته بشه ببینید روایت اول روایت ابرربیع شامیه که ابرربیع شامی محل اختلافه ولی به نظر میرسه که قول مشهور صحیحه در مورد ابرربیع که اون رو امامی ثقه میدونن در مصباح الفقهاء مرحوم ماهخویی در ذیل متن این روایت رو آوردن اونجا فرمودن مجهولتون به ابرربیع نه مشهور ابرربیع رو امامی ثقه میدونن و این روایت شیخ طوسی در تهذیب داره صاحب و صاحبم بله شیخ طوسی در بله شیخ طوسی در استفسار داره صاحب مسائل همش رو نقل نکرده اول اونی که در وسائل آمده بخونیم قبلا هم خوندیم روایت رو در جلد نهم وسائل شیعه صفحه 89 قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون فی یدیه مال لاخ له یتیم یه مردی برادری داره در دست این مرد اموالی برای یتیم اون برادر هست و این و هوا وصیه این مرد که عموی این یتیمه وصیه اون میته ایسلوه له ان یعمل به آیا این میتونه با این مال کار بکنه که از جواب امام علیه السلام معلوم میشه که این مقصودش مضاربه بوده قال علیه السلام نعم یعمل به کما یعمل به مال غیره با این مال کار بکنه همونطوری که با مال غیر کار میکنه و ربح بینهما ربح هم یه مقدارش به قانون مضاربه برای خود این وصی باشه یه مقدارم برای سبی باشه قال قلت فهل علیه زمان آیا این وصی که با این مال کار میکنه ضامن هم هست اگر این مال تلف بشه قال الله اذا کان ناظرا له اگر این وصی ناظر برای این عمل باشه خب این تا اینجاش در وسائل آمده اما در کتاب استفسار در جلد 2 صفحه 30 که اونجا شیخ طوسی به اسناده ای ان محمد ابن علی ابن محبوب و ان احمد ان احمد که همون احمد ابن محمد ابن عیسای اشعریه ان الحسن ابن محبوب از اصحاب اجماعه ان خالد ابن حریم که صله امامی ان ابی الربیع توی استفسار این دنباله اون اذاکان ناظرن لن اینطور آمده فَأَمَّا الرِّبْحُ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْيَقِينِ مَتَى تَصَرَّفَ الْمُتَوَلِّي لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْحَالِ مَا يَفِي بِذَالِكَ بحث اتجارش رو مطرح میکنه اگر متولی تجارت کنه با مال یتیم و ملی نباشد یعنی یه مالی که جایگزین او بشه اگر او طلب بشه نباشه فَإِنَّهُ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَهُوَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَقِيبِ كَانَ الرِّبْحُ لَهُ حالا اگر این ولی ملی باشه اینجا کان ربح له ربح برای خود همین ولی هم هست ببینید در صدر روایت داره بر ربح و بینه هما خب میشه قانون مضاربه در قانون مضاربه این است که اگر مال تلف بشه تلف مال بر عهده کیه؟ صاحب پوله یعنی ما باید رو حساب قانون مضاربه بگیم اگر مال تلف شد اینجا این عامل یعنی ولی ضامن نیست و ضمانش بر عهده خود یتیمه روایت هم همین رو میگه میگه فهل علیه زمانون یعنی علالوسیه زمانون قال الله علالوسیه قیدی میکنه اذا کان ناظرن له اگر این وسیع نظارت دقیق بر عمل داشته باشه یعنی اذاکان نازنله اگر تعدی و تفرید نشه اگر همینطوری بیتوجهی رو نکنه چون انسان نسبت مال خودش خوب مراقبت میکنه که این مال از بین نره سود بکنه نسبت مال دیگری مقدار بیتوجهی رو انسان داره حالا می‌فرماد اذاکان ناظرالله شاید این اذاکان ناظرالله قید برای سایر مضاربه ها باشه یعنی در سایر مضاربه ها وقتی ما میگیم عامل ضامن نیست میگیم اونجایی که دقت کرده باشه عامل ناظر باشه ناظر نظارت دقیق بر حفظ مال داشته باشه اما اگر سرمایه گذار پول داد دست یه آدمی این آدم روی لاعبادیگری پول رو از دست داد که بس اونجا باید دیگه بر اصل همین روایت اونم زامنه در باب مضاربه
یه سوال خریده نمیشه که
مختص
روی مالیت
برای مالیت
شده
مالیت میبره نه من میخوام بگم نه حتی حالا بیرین این رو دیگه در کتاب مضاربه باید بحثشو بکنیم ولی ما یه مقدار روایات مضاربه رو خوندیم این جای مطلب مهم بشم رو به نتیجه رسیدیم در این که آیا میتونه اشتراط زمان بکنه بر عامل یا نمیتونه اشتراط زمان
حضرت علیه حضرت علیه حضرت علیه حضرت علیه حضرت علیه حضرت علیه حضرت
خب چه درست نیست؟ چه اشکالی داره؟ سوال مورد خاصه اما اذاکان ناظر الله یه قانون کلیه در باب مضاربه باشه چه اشکالی داره؟ ببینید اصلا این قرینه مناسبت حکم موضوع هم همینطوره ببینید شما در باب مضاربه که میگید عامل ضامن نیست این تفسیر دارن راستی اونجا میگن چون عامل امینه وقتی عامل امینه نباید ضامن باشه امین در چه صورتی ضامن نیست در صورتی که واقعا دقت کرده باشه ناظر باشه چیا؟ اون در اتجار بود اینا خط نکنید ببینید ما عرض کردیم یکی بحث استقراض ولی حکمشو گفتیم اگر بفرمایید اگر کسی با مال یتیم اتجار بکند چه ولی چه غیر ولی اینجا تمام ربح مال یتیمه و ضمان بر عهده عامله چه ولی چه غیر ولی در ابتجا. اما الان داریم بحث مضاربه رو میخونیم، در بحث مضاربه این میگه من به عنوان مضاربه من میدارم، این بحث استقرار نیست، بحث اتجار نیست، داره باش مضاربه میکنه. امام علیه السلام فرد مانعی نداره، ولی البته باز در خصوص ولی که همون وسیعه و وسیعه برای یتیم اون موسی هست، این وسیع میتونه با مال یتیم مضاربه کنه. یک، الربح بینهما، دو، از زمانو علی سبیل الیتیم لا علی الولی. در چه صورت؟ در صورت که اضافان ناظران. این روایت مطابق با قانون مضاربه است و هیچ بحثی از این جهت نداره. اجازه فرمایید امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیع در جلد دوم صفحه 166 به بعد می فرماید مقتضای این بیانش که ما کردیم برای روایت، حالا ببینیم امام چی می فرماید. می فرماید مقتضای روایت عبد ربی شامی اینه ان المضاربه به مال الیتیم جائزتون للوسی. بعد می فرماید و قوله علیه السلام فهل علیه زمان لا اضافان ناظرا له، که مراد از این ناظر چیه؟ می‌فرمایید دو احتمال وجود داره. یک احتمال یعنی ناظر معناش اون وسیعه، احتمال دوم این ناظر در مضاربه. بنابر احتمال اول نه اضافان ناظر یعنی اضافان وسیعه. اگه وسیعه داره با مال یتیم مضاربه میکنه اینجا ضامن نیست. احتمال دوم این است که نه، اگه ناظر در مضاربه است، یعنی در این مضاربه داره دقت میکنه که مال حفظ بشه. بعد میفرماید بنابر احتمال اول اطلاقش اقتضا دارد عدم زمان ولی را، ولی ضامن نیست. بنابر احتمال دوم عدم زمان اختصاص دارد به ما اذا اوصل ابو بالمضاربه. می‌فرماید اگر دائره وصایتش طوری باشه که اون پدر یتیم به برادرش که عموی یتیم میشه وصیت در مضاربه کرده باشه، می‌فرماید رو احتمال دوم که بگیم اذا کان ناظرن فی المضاربه، این اختصاص پیدا میکنه که موسی خودش گفته باشه وسیعه من تو با این اموال یتیم من مضاربه انجام بده، جوازش اختصاص به این پیدا میکنه. ولی به نظر ما نه، هم یه اضافان وسیعه، اضافان ناظرن یه اضافان وسیعه، همین نه دیگه، نه بگه وسیع باشه فقط. ببین همین روی احتمال اول که ایشون فرمودن اذا کان ناظرن جسد اذا کان وسیع، یعنی کی زمان نداره وسیع مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ موسی وسیعیت در زمان کرد، وسیعیت در مضاربه کرده باشه چه نکرده باشه. اما بنابر دومی باید وسیعیت در مضاربه کرده باشه. ولی ما به نظر اون عکس کردیم این دو احتمال اصلا لزومی نداره در اینجا، چون فرض مسئله در بحث وسیعه. یه بگیم اضافان ناظره یعنی اضافان وسیعه، یعنی تکرار لازم میاد. بگیم اگر این وسیع ناظر باشه در این عمل لزومی نداره که اون عبم وسیعیت کرده باشه که مضاربه باشه انجام بشه. این که امام رضوان الله تعالی علیه فرمان اگر اضافان ناظرن را احتمال دوم بگیم اختصاص پیدا میکنه به اونجایی که موسی وکیلیت کرده باشد که وسیع مضاربه انجام بده، این رو ما از روایت استفاده نمی کنیم. حالا این یه روایت، اما روایت دوم روایت اثبات ابن سالمه. خب باز ببینید این روایت اثبات ابن سالم رو در همون مصباح الفقهاء مرحوم آقای خویی در حاشیه شده مجهولتون، در حالی که مشهور این رو امامی ثقه میدونن و این روایت روایت صحیحیه، در جلد 17 وسائل صفحه 257. قبلا روایت رو خوندیم. قلت لابی عبدالله علیه السلام کان لی اخون هلک فا اوسا الى اخن اکبر منی و ادخلنی معه فی الوصیه و ترک ابنا له صغیرا و له مال. میگه کسی برادرش مرده، بچه گذاشته، این که برادرش، این که برادر مرده، دو تا برادر دیگرش باقی موندن، یه برادر رو وصی قرار داده و دومی رو هم داخل در جزء اوصیا قرار داده، دو تا برادر رو داخل در اوصیا قرار داده. حالا یه بچه صغیر داره، این بچه مالی داره، افیز ربابهی اخی. ما اون روز که این روایت رو میخوندیم گفتیم افیز رب مراد چیه؟ مضاربه است. حالا اینجور بیم جلو، فما کان من فضلن سلمه للیتیم و زمن له ماله. بعد اثبات ابن سالم میگه اگر یه ربی اومد ربیشو بده یتیم و این شخص ضامن مال میشه، فقال ان کان لاخی که مال یهید به مال الیتیم انطلب فلا بأس به و ان لم یکن له مال فلا یعرض لمال الیتیم. ببینید به نظر ما از قرینه جواب استفاده میشه که اون افیز رب رو نباید مضاربه معنا بکنیم، ولو کلمه ضرب در اینجا آمده، منتها ضرب گاهی اوقات برای تجارت، افیز رب یعنی افیت تجر، افیت تجر به یقی، آیا برادر من میتونه باش تجارت کنه یا نه؟ امام فرماد بله تجارت بکنه در صورتی که امکان لعقی که مالون یحیط به مال الیتیم، یعنی ولی چی باشه؟ وسیع چی باشه؟ ملی باشه. اگر ملی باشه میتونه باش تجارت بکنه که اگر تلف شد این رو جایگزین بکنه. پس ببینید این افیز ربو رو نباید معنی مضاربه بگیریم، باید به معنی همون مطلق تجارت بگیریم. در نزد این روایت دیگه ارتباطی به مضاربه نداره. اما اونی که باقی میمونه روایت سومه که از این روایتش هم سندش هم درست نیست خیلی، یعنی یک اشکال در سندش وجود داره، در وسائل جلد 19 صفحه 27 کتاب المضاربه باب 10 حدیث 1 در تهذیب شیخ طوسی جلد 7 صفحه 190 شیخ طوسی اونجا نقل میکنه ان محمد ابن خالد که امامی ثقه، ان عبدالله ابن مغیره که از اصحاب اجماعه، ان منصور ابن حازم که اونم امامی ثقه، ان بکر ابن حبیب، این بکر ابن حبیب لم یتصف به شیء، این توصیف نداره، اشکال روایت فقط در مورد بکر ابن حبیبه. قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام رجل دفع الیه مال و یتیم مضاربته، به یه مردی مال یتیم مضاربته داده میشه. فقال علیه السلام ان کان ربهم للیتیم و ان کان ودیعه فالذی اوتی ضامنه. اینجا میگه اگر ربحی داره برای یتیمه، اگر نقصانی باشه اون کسی که بهش اعطا شده ضامنه. خب اینجا سوالی است که مال یتیم رو به عنوان مضاربه دادن به دیگری، ولی فرماد ربحش مطلقا مال یتیمه. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد این امکان ربحون فلن یتیم یعنی علا قرار المضاربه، یعنی بر حسب اون قراری که در مضاربه ربحی که سهم یتیمه باید بر او داده بشه. لا ان الجمیع له و تقتل المضاربه، نه اینکه جمیع برای اوست و مضاربه برای او و مضاربه باطل میشه. ما عرضمون است که چه اشکالی داره، ما از این روایت ها لان روایت سندس هم درست نیست استفاده کنیم؟ میخوان بفرمان آقا نه. ببینید همانطوری که استقراض برای ولی جایزه با احکامی که گفتیم با شرایط، ما استفاده میکنیم از مجموعه روایات مضاربا فقط برای یتیم، برای ولی درسته و ربه بین هما، ولی یتیم میتونه از مال یتیم برداره مضاربه انجام بده. اما اگر مال یتیم رو به غیر به عنوان مضاربه دادن، مضاربه باطله، مضاربه باطله و رب هم تمام مال یتیم میشه. میره طبق همون قانون روایاتی که میگه اگر به مال یتیم اتجار بشه، این اتجار ربش تماما مال یتیمه. و اگر وضیعه هم باشه، فلذی اوتیه زامنون، خب فلذی اوتیه زامنون، باز اینم عرض کردیم که با قانون مضاربه سازگاری نداره. قانون مضاربه این است که اگر واقعا اون شخصی که گرفته امینه، عامل امینه، خب چرا باید اینجا بگیم عامل زامنه؟ خود این دو قسمت، یعنی الربح لیتیم فالذی اوتیه و زامنون، این قرینه است برای اینکه امام علیه السلام حالا این مضاربه چیه؟ باطله. نه اینکه ما بگیم آقا این مضاربه در اینجا باطل نیست و ربح علی قرار المضاربه است. و در نتیجه با این بیانی که ما کردیم، نتیجه می شود که مضاربه با مال یتیم برای غیر ولی جایز نیست. تازه تمام الکلام در مورد این روایات اتجار به مال یتیم، ما داریم بحث مؤیدات صحت فضولی رو می خونیم. تا به حال یکی روایات مضاربه رو خوندیم، یکی روایات اتجار به مال یتیم رو. فردا انشاءالله اتجار به روایت ابن اشیم رو باید بررسی کنیم. مثلا الله علیه و سلم.